استراتژی 32 قسمت دوم
کلیدهای جنگ افروزی. ما انسان‌ها در توانایی برای استدلال محدودیت داریم و مشکلات بیشماری برای ما به وجود می‌آورد. وقتی درباره فرد یا اتفاقی می‌اندیشیم، معمولاً تمایل داریم ساده‌ترین و هضم‌شدنی‌ترین تفسیر را در نظر بگیریم. می‌گوییم آشنایی با فلان فرد خوب یا بد است. فلانی مهربان یا بدذات است. فلان رویداد سودمند یا مضر است. فلان اتفاق مثبت یا منفی است و شاد یا غمگین هستیم. اما انسان‌ها معمولاً آمیزه‌ای از ویژگی‌های خوب و بد، قوت و ضعف‌اند. مقاصد آنها برای انجام دادن کاری می‌تواند همزمان برای ما مفید و مضر و نتیجه احساسات متضاد آنها به ما باشد. حتی مثبت‌ترین رویداد نیز یک سرازیری دارد. ما نیز همزمان اغلب هم شادیم هم ناراحت. ساده کردن همه چیز برای درک و مدیریت بهتر آن سودمند است. اما از آنجا که این رفتار ارتباط ما با واقعیت را کاهش می‌دهد، همواره ما را به سوء تفاهم و سوء برداشت سوق می‌دهد. قطعاً به نفع ما خواهد بود که کمی ابهام و دقت نظر را وارد قضاوت‌هایمان درباره افراد و اتفاقات کنیم. گرایش ما برای قضاوت چیزها به ساده‌ترین شکل نشان می‌دهد که چرا استراتژی تهاجم انفعالی تا این اندازه مؤثر است و بسیاری از مردم آن را آگاهانه یا ناآگاهانه به کار می‌برند. در تعریف این استراتژی باید گفت مردمانی که تهاجمی انفعالی‌اند در آن واحد هم منفعلند هم مهاجم. آنها در ظاهر سازگار، دوست، مطیع و حتی دوست داشتنی، اما همزمان از درون مشغول نقشه کشیدن و اقدامات خصمانه‌اند. خصومت آنها اغلب بسیار ظریف و زیرکانه است. آنها برای سرکوب شما رفتارهای ظریف بروز یا نظراتی ارائه می دهند تا دیدگاه‌های شما را تحقیر کنند. این رفتارهای ظریف می توانند به شدت ضررآفرین باشند. وقتی ما قربانی چنین رفتارهایی می شویم، برای ما دشوار می شود که درک کنیم همزمان دو پدیده در حال رخ دادن است. شاید بتوانیم درک کنیم که فرد یک روز حالش خوب است و روز دیگر رفتاری نامناسب دارد. آن وقت میگوییم آن فرد نوسان خلقی دارد. اما اینکه فرد همزمان خوب و بد باشد، ما را دچار ابهام میکند. ما دوست داریم ظاهر این افراد را به عنوان واقعیت در نظر بگیریم و با ظاهر خوشایند و دوستانه آنها خوش باشیم. اگر احساس کنیم چیزی درست نیست و به رغم آن ظاهر خوشایند رفتاری خصومت‌آمیز از آنها ببینیم، سردرگم میشویم. و همین سردرگمی به طرف مقابل که استراتژی تهاجمی انفعالی را در پیش گرفته است، قدرت بازی با ما را می دهد. دو نوع تهاجم انفعالی وجود دارد. اولی استراتژی آگاهانه است که مترنیخ در پیش گرفته بود و دومی رفتارهای نیمه آگاهانه یا ناآگاهانه است که افراد تمام وقت در موضوعات کوچک و بزرگ زندگی خود بروز می دهند. شاید وسوسه شوید گروه دوم را ببخشید، زیرا از تأثیرات رفتارهایشان ناآگاهند یا نمی توانند آنها را ترک کنند. اما افراد اغلب بهتر از تصور شما می فهمند که نتیجه کارها و رفتارهایشان چیست و این شمایید که گول ظاهر فریبنده و دوستانه آنها را خورده اید. ما معمولاً با این افراد با مهربانی رفتار می کنیم. کلید به کارگیری استراتژی تهاجمی انفعالی به شکل مثبت و آگاهانه جبهه است که شما به دشمن خود نشان می دهید. آنها هرگز نباید اندیشه های کج و خصمانه ای را بفهمند که درون ما در جریان است. سال 1802 منطقه‌ای که اکنون هایتی نام دارد از متعلقات فرانسه بود که به دلیل شورش بردگان سیاه پوست این کشور تحت رهبری توسان لوورتیور تقسیم شد. همان سال ناپلئون یک ارتش را برای سرکوب این شورش فرستاد و توسان را به عنوان خیانتکار دستگیر و به فرانسه تبعید کرد و او نیز در زندان جان باخت. در میان برجسته ترین جنرال های توسان، مردی به نام ژان ژاک دسالاینز بود که دیگر تسلیم فرانسه شده بود و حتی در ارتش آن خدمت و به آنها کمک می کرد تا جمع‌های منزوی شورشی را سرکوب کنند و تحسین بیشتری از طرف فرانسوی ها بگیرد. اما همه اینها نقشه بود. وقتی دسالاینز بقایای شورش را از بین برد، باید همه سلاح‌های تصرف شده را به فرانسه می داد. اما او تعدادی از آنها را نزد خود نگه داشت و مخفی کرد تا بتواند به تدریج زرادخانه بزرگی دست و پا کند. در این حال او یک ارتش شورشی جدید در مناطق دور از دسترس تشکیل داد و تربیت کرد. سپس لحظه‌ای که تب زرد به جان ارتش فرانسه افتاد، خصومت خود را نشان داد. او در طول چند سال فرانسه را شکست و هایتی را از مستعمره بودن نجات داد. استفاده دسالاینز از استراتژی تهاجمی انفعالی ریشه های عمیق در استراتژی نظامی داشت که خود آن را تسلیم دروغ می نامید. دشمنان شما هرگز نمی توانند در جنگ افکارتان را بخوانند. آنها باید ظاهر شما را راهنمای خود قرار دهند و از همان نشانه ها برای پی بردن به اهداف و تفکرات درونی شما بهره بگیرند. در این حال تسلیم شدن یک ارتش موجب شادی و هیجان دشمن خواهد شد و گارد دفاعی او را پایین خواهد آورد. ارتش پیروز حالا نیم نگاهی به قشون شکست خورده می اندازد. اما از آنجا که خستگی پیروزی در وجودش مانده است، سختگیری خود را کاهش می دهد. استراتژیست باهوش ممکن است به دروغ تسلیم شود و اعلام کند که شکست را با همه وجود پذیرفته است. در این صورت دشمن که نمیتواند ذهن او را بخواند به همان نشانه های ظاهری بسنده می کند. و حال ارتش تسلیم شده زمان و فضای کافی برای برنامه ریزی دشمنی های جدید را دارد. در جنگ نیز مانند زندگی، تسلیم شونده دروغین به ظاهر تابع و شکست خورده متکی است. دسالاینز علیه دشمن اقدام نکرد و در ارتش او شروع به خدمت هم کرد. شما نیز برای جواب گرفتن باید همین روش را پیش بگیرید. ضعف خود را نشان دهید، روان پریشان خود را عرضه کنید و خود را متمایل به دوستی با دشمن نشان دهید. این همان کاری است که قدرت زیادی در پراکنده کردن حواس دشمن دارد. شما باید یک هنرپیشه خوب باشید. هر نشانه ای از دوگانگی می تواند اثر این استراتژی را از بین ببرد. سال 1940 رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت با یک مصیبت روبرو شد. او نزدیک پایان دور دوم ریاست جمهوری خود بود و اینکه هیچ رئیس جمهوری نمیتواند برای دور سوم در این سمت بماند سنتی نانوشته در سیاست امریکا بود. اما روزولت کارهای ناتمام زیادی داشت. خارج از امریکا، اروپا مشغول جنگی بود که در صورت دخالت امریکا به پایان می رسید. داخل کشور روزگار بدی در حال سپری شدن بود و روزولت تمایل داشت برنامه های ناتمامش را برای درمان این شرایط سخت کامل کند. اگر او آرزوی خود مبنی بر ماندن در این سمت برای سومین دور را آشکار می کرد، حتی در حزب خودش با مخالفت‌های شدید روبرو می شد. آن وقت خیلی ها او را متهم به داشتن گرایشات دیکتاتوری می کردند. بنابراین روزولت تصمیم گرفت با استراتژی تهاجم انفعال وارد عمل شود و به خواسته خود برسد. در ماه‌های منتهی به مجمع ملی دموکرات که قرار بود در آن نامزد حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود، روزولت مکرر اعلام کرد که هیچ تمایلی به ماندن برای دور سوم ندارد و دیگران را ترغیب کرد جایگزینی مناسب برای او بیابند. همزمان هم به دقت کلام خود را انتخاب می کرد، طوری که کاملا درها را روی خودش نبندد و نام افرادی را به عنوان نامزد می برد که هیچ یک مصلوب مجمع نبودند. سپس با باز شدن مجمع از این صحنه عقب نشینی کرد و با غیبت در این جلسه اهمیت حضور خود را به همگان نشان داد. بدون روزولت جریان مجمع کند و کسل کننده بود. به او گزارش دادند که مردم در طبقه همکف مجمع برای او شعار سر دادند و خواستار حضورش شدند. رئیس جمهور صبر کرد تا این خواستنها به اوج برسد. سپس دوستش سناتور آلبن بارکلی در نطق خود این پیام را از طرف روزولت خواند. رئیس جمهور هرگز قبلاً و امروز تمایلی بماندن در سمت ریاست جمهوری نداشته و نمی‌خواست مجمع او را به عنوان نامزد ریاست جمهوری انتخاب کند. پس از چند لحظه سکوت، طبقه همکف مجمع پر از فریاد ما روزولت را می‌خواهیم شد. این شعارها یک ساعتی طول کشیدند. فردای آن روز نمایندگان باید رأی می‌دادند و دوباره شعار روزولت سالن را پر کرد. نام رئیس جمهور برای نامزدی وارد شد و او در نهایت پیروز شد. به یاد داشته باشید هرگز عاقلانه نیست که خود را مشتاق و تشنه قدرت، ثروت یا شهرت نشان دهید. شاید شورتان شما را به اوج ببرد، اما ممکن است دیگر کسی شما را دوست نداشته باشد و محبوبیت خود را از دست بدهید. بهتر است مانورهای خود برای قدرت را مستتر کنید. درست است که آن را می خواهید، اما طوری رفتار کنید که انگار به شما تحمیل شده است. خود منفعل باشید و کاری کنید دیگران به عنوان فردی باهوش شما را قبول داشته باشند و نزد شما بیایند. این همان شکل تهاجمی هوشیاری است. اقدامات ظریف خرابکارانه می تواند در استراتژی تهاجمی انفعالی شگفتی بسازد، زیرا شما می توانید آن را زیر جبهه و ظاهری دوستانه و سازگار پنهان کنید. این همون کاری است که کارگردان فیلم آلفرد هیچکاک در تعامل با تهیه کننده دیوید او سلزینیک انجام داد. سلزینیک می‌خواست فیلم نامه را طبق خواسته خودش تغییر دهد. پس روی صحنه آمد تا مطمئن شود که فیلم برداری به همان ترتیبی که او گفته انجام شده است. در این موارد هیچکاک کار می‌کرد که دوربین خراب شود یا بدون اینکه فیلمی درون دوربین باشد، صحنه را طبق نظر طرف مقابل می گرفت. سپس در نبود او تغییرش می داد و زمانی که سلزینیک به عنوان تهیه کننده فیلم را می دید، هر گونه برش و تدوین هزینه بر و محال می شد. در این حال، وقتی سلزینیک روی صحنه ظاهر می شد، هیچکاک خود را بسیار خوشحال و هیجان زده نشان می داد و از اینکه دوربین درست کار نمی کرد به شدت شوکه و عصبانی می شد. استراتژی تهاجمی انفعالی آنقدر در زندگی روزمره کاربرد دارد که شما باید بدانید چطور در عین مهاجم بودن نقش تدافعی ایفا کنید. در هر صورت از این استراتژی استفاده کنید، زیرا مفیدتر از آن است که فراموشش کنید. اما این را نیز بدانید که چطور با کسانی رفتار کنید که ناآگاه یا نیمه آگاه از استراتژی تهاجمی انفعالی استفاده می کنند. زیرا تعداد این افراد در دنیای مدرن کم نیست. باید تشخیص دهید هدف آنها از این که می خواهند فریبتان بدهند چیست تا خود را از این شکل عجیب تهاجم دور نگه دارید و مراقبت کنید. ابتدا باید درک کنید چرا تهاجم انفعال تا این اندازه در دنیای امروز شایع شده است. امروزه هر گونه انتقاد صریح و نشان دادن احساسات منفی به دیگران به شدت تقبیح می شود. افراد تمایل دارند هر گونه انتقاد را به سرعت شخصی کنند. افزون بر این تضاد و دوگانگی امری است که به هر قیمتی باید از آن دوری کرد. فشار اجتماعی به ما میگوید که از دید دیگران دوست داشتنی و خوشایند باشیم. با وجود این، ذات انسانی، انگیزه های تهاجمی، احساسات منفی و افکار سرزنشگر درباره دیگران دارد. پس هر روز افراد زیادی به این استراتژی رو می آورند که چنین احساساتی را دارند اما نمی توانند از ترس اینکه دیگر دوست داشتنی نباشند آن را بروز دهند. بیشتر وقتها رفتار این افراد صدمه زننده نیست. شاید برای کمک به شما خودشان را دیر برسانند یا نظرات تخریب کننده درباره شما بدهند که در نهان نشان از خودشیفتگی آنها دارد. به دام این مسائل نیفتید. این تاکتیک های رایج را نادیده بگیرید. بگذارید این رفتارها بخشی از جریان زندگی امروزی باشند و هرگز آنها را شخصی نکنید. شما نبردهای مهمتری دارید که باید آنها را به پایان برسانید. اما نسخه های بسیار قویتر و آسیب زننده تر از رفتار تهاجمی انفعالی نیز داریم که شامل رفتارهای خرابکارانه‌ای اند که به آدمی صدمه زیاد می زنند. همکاری به ظاهر با شما گرم و صمیمی است، اما پشت سرتان حرف می زند و برایتان مشکل ایجاد می کند. شما کسی را به زندگی خود راه می دهید و او چیزی ارزشمند را از شما به سرقت می برد. یکی از همکاران باید برایتان کاری انجام دهد، اما آنقدر طول می دهد که کارتان با مشکل روبرو می شود. این نوع رفتارها بسیار مخربند، اما طوری انجام می شوند که شما نمی توانید کسی را سرزنش کنید. آنها طوری رفتار می کنند که شما و دیگران تردید می کنید که آیا واقعاً رفتاری تهاجمی داشتند یا نه، و در نهایت کسی آنها را مقصر نمی داند. گاهی آنها خود را ناظرینی بیگناه و قربانی یک توطئه نشان می دهند. آنها هر گونه مسئولیت در این کارها را انکار می کنند و این امر شما را سردرگم می کند. شما به آنها بدگمان هستید اما نمی توانید ادعای خود را اثبات کنید و اگر آنها بسیار ماهر باشند کاری می کنند حتی از این که به آنها شک کرده اید احساس گناه کنید. و اگر احیاناً از روی عصبانیت رفتار تندی کرده باشید، باید تاوانش را پس بدهید. آنها روی رفتار خشن و پرخاشگرایانه شما تمرکز می کنند و شما را آزار می دهند. احساس گناه شما اولین نشانه قدرت آنها بر شماست. به واقع شما می توانید انواع رفتارهای تهاجمی انفعالی را از طریق قدرت هیجاناتی تشخیص دهید که درونتان به قلیان در آمدند. کافی است احساس کنید این آزاری سطحی نیست، بلکه با خود خشم، ناامنی، پارانویا و سردرگمی دارد. برای شکست دادن یک مبارزه تهاجمی انفعالی باید ابتدا روی خودتان کار کنید. معنایش این است که به دقت از تاکتیک تغییر سرزنش آگاه باشید. هر گونه احساس گناه را از خود دور کنید. این افراد می توانند بسیار زیرک باشند و با کار کردن مداوم روی ناامنی‌های درونیتان شما را به دام خود بیاندازند. حواستان باشد که بیشتر وقتها نقاط ضعف شماست که موجب می شود در تله این افراد بیفتید. به این موضوع کاملا دقت کنید. دوم این که وقتی متوجه شدید با نوع خطرناک افراد مهاجم منفعل روبرو هستید، هوشمندانه ترین حرکت کنارگیری است. بهترین کار این است که آنها را از زندگی خود بیرون برانید یا دست کم زیاد در دیدشان آفتابی نشوید تا کنترل همه چیز را در دست داشته باشید. باید آرامش خود را حفظ کنید. اگر فردی مهاجم شریک زندگی شماست یا نسبتی با شما دارد که کنارگیری از آن برایتان سخت است، بهترین روش این است که در او احساس امنیت ایجاد کنید تا همه احساسات منفی خود را برایتان فاش کند و حتی او را به این کار ترغیب کنید. شاید ابتدا برای شما سخت باشد، اما با این کار از آسیب‌های پنهان او دور می‌مانید و مدیریت انتقادهای صریح برایتان ساده تر از مدیریت خرابکاری های پنهان خواهد بود. سردار اسپانیایی ارنان کورتس سربازان مهاجم منفعل زیادی در ارتش خود داشت که با آنها مکزیک را فتح کرد. آنها در ظاهر از کورتس پیروی اما پشت سر به او خیانت می کردند. کورتس هرگز با این افراد درگیر نمی شد یا آنها را متهم نمی کرد. هرگز به آنها تشر نمی زد و به جای همه این کارها آنها را شناسایی می کرد. سپس از روش خودشان بهره می گرفت. با آنها ظاهری دوستانه داشت، اما پشت صحنه آنها را به انزوا می کشید و درگیر کارها و وظایفی می کرد که در نهایت مجبور می شدند چهره واقعی خود را نشان دهند. کارآمدترین ضد استراتژی با این افراد این است که بسیار ظریف و زیرپوستی عمل و قدرت آنها را خونسا کنید. شما همچنین می توانید این کار را با افراد کمتر خطرناک انجام دهید. برای مثال، افرادی که دیرتر از موعد کاری را برایتان انجام می دهند، شما نیز همین روش را برای آنها پیش بگیرید تا آثار آزاردهنده رفتار خود را ببینند. به هر رو، هرگز نباید به این افراد زمان و فضای کافی بدهید. اجازه دهید ریشه بدوانند و از انواع روش‌های کثیف بهره بگیرند. بهترین دفاع شما این است که از جلوه‌های رفتاری آنها پیرامون خود آگاه و به آنها حساس باشید، اما ذهنتان را درگیر تأثیرات رفتار آنها نکنید. تصور کن رودخانه. رودخانه با نیروی قوی جریان دارد. گاهی که کرانه‌هایش سیلابی می‌شوند، خرابی زیادی به بار می آید. تلاش برای زدن سد در برابرش فقط انرژی و خطرسازی آن را بیشتر می کند. به جای این کار بهتر است مسیر آن را به سمتی که برایتان سودآور است تغییر دهید و انرژی آن را در خدمت اهداف خود درآورید. سخن بزرگان. همونطور که قطرات آب به تدریج در سنگ نفوذ می کنند، افراد ضعیف نیز می توانند افراد قوی را به زیر بکشند. سان هایچن، خودعهای جنگی، 1991. استثناء. خلاف این استراتژی آن است که ظاهر تهاجمی و خصمانه در پیش بگیرید، اما از درون آرام باشید و بدانید که قرار است دوستانه رفتار کنید. در این حالت هدف شما ترساندن طرف مقابل است. شاید می دانید که ضعیفتر از طرف ها هستید و امیدوارید با این روش دشمنان خود را از حمله منصرف کنید. اما اگر برعکس ظاهر خود را حفظ کنید، آنها هرگز به نیت درونی شما پی نمی برند. به طور کلی این که بتوانید ظاهر خود را برعکس باطنتان نشان دهید و درونیات خود را مخفی نگه دارید، روشی مناسب برای استتار استراتژی‌هایتان است.